یک دو نود و سه درس اصول
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آقای آخوند پایان بحث تذنیبی را منعقد میکنند. تذنیب قول دوم در این باب، آیا نهی از شی دلالت بر فساد دارد؟ ابو حنیفه و شاگردش محمد ابن حسن شیبانی قائل به اینند که نهی از شی نه تنها دلالت بر فسادش نمی کند، بلکه نهی از شی دلالت بر صحت اون شی می کند. این قول از ابو حنیفه و شیبانی شاگردش نقل شده. صاحب کفایه به فخر المحققین از علمای مام نسبت میداد که فخر هم تبعیت کرده و پذیرفته است، وجه استدلال ابو حنیفه و شیبانی این است که میگن اگر چیزی مورد نهی قرار میگیرد، بنابراین باید امکان داشته باشد که شما او را انجامش بدهید، باید تحت قدرت شما باشد. اگر شما قدرت بر شیئی ندارید، نهی معنا ندارد. بنابراین اگر شارع از شیئی از معامله ای نهی میکند، شما باید قدرت بر ایجاد اون معامله داشته باشید که شارع بیاد و ازش نهی کنه. اگر قدرت نداری معامله فاسده، قدرت نداری ایجادش کنی، که نهی نمیخواد که. پس نهی تعلق میگیرد به شیئی که مقدور باشد. در باب معاملات اون شیئی که مقدوره، یعنی معامله باید صحیح باشه، بتونی شما در خارج معامله را انجام بدهی. وقتی بنا شد بتونی در خارج معامله را انجام بدهی و شارع ازش نهی میکند، یعنی معامله محکومه به صحت است. این فرمایش ابو حنیفه و شاگرد شیبانی. خب شما میبینید این بیان در باب عبادات هم جاری میشن، یعنی عبادت هم الکلام عبادتی که منهیون ان هست، شما باید بتوانی که او رو در خارج ایجاد کنی، ولی اگر فاسده نمیتونی اتیانش کنی در خارج، نه چه معنایی دارد ازش؟ و بنابراین ولو شاید ابو حنیفه و شیبانی بیانشون رو در باب عبادات نیورده باشند، لکن دلیلی که به نفعشون اقامه شده است، دلیل عام شامل حال عبادت هم میشه. عبادت هم که منهیون عنه میشد، میبایست که به نهی به مقدور تعلق بگیره، یعنی باید بتوانی که اون عبادت رو در خارج عبادتن اتیانش کنی. اگر میتوانی در خارج عبادتن اتیانش کنی که این عبادت صحیحه، شارع حالا میگه نیارش. بنابراین نهی در عبادات و در معاملات دلالت بر صحت عبادت و معامله می کند. این بیانی که این دو نفر گفتند. آقای آخوند بیان ابو حنیفه و شیبانی رو در عبادات رد میکنه. میفرماد در عبادات که ما به شما گفتیم دو قسم عبادت، یه عبادت ذاتی است و یک عبادتی است که نه خداوند او را به امر عبادت قرار داده است. خب نهی اگر به هر دوی اینا تعلق بگیرد، به عبادت ذاتی که میتوند منهی و نهی باشد مثل رکوع و سجود، عبادتی که عبادتی که جعلی باشد، آقای آخوند معنا کرد، نمیگم که نهی، پس شما میگوی نهی چجوری به عبادت جعلی که امر دارد تعلق میگیره، جمع بین امر و نهی که نمیشد. آقای آخوند فرمود نه، عبادت شعنی است، یعنی این عمل لو امر به لکان امره عبادی، اگر امر داشت امرش عبادی بود، یعنی باید با قصد تقرب اتیان میکردی، اما حالا امر ندارد و نهی دارد. توجه میفرمود؟ بنابراین میفرماد آقای آخوند در باب عبادات که بیان این دوتا درست نیست. چرا؟ چون نهی میتوند تعلق بگیرد به عبادت ذاتی رکوع و سجود، میتواند نهی تعلق بگیرد به شیعی که لو امر به شارع لکان امره تعبدی، یا به عبادت شعنی تعلق بگیرد. اگر شارع امر بهش داشت امرش تعبدی بود، حالا امر ندارد نهی دارد. اینا دلالت بر صحت نمی کند و اینا دلالت بر فساد می کند. بنابراین در باب عبادات به طور کلی بیان ابو حنیفه و شیبانی را آقای آخوند رد میکنه، میگه صحیح نیست. در باب معاملات تفصیل میگذاره، میفرماید معاملات نهی که بهش تعلق میگیره، برای شما گفتیم سه قسم میتواند تعلق بگیره: نهی از سبب، نهی از مسبب و نهی از تسبب. آقای آخوند می‌فرماد بیان ابو حنیفه و شیبانی در نهی از سبب تو معاملات صحیح نیست. چرا؟ چون سبب رو مکلف ایجاد می‌کند و شارع می‌تواند بگد به مکلف که مکلف تو این سبب رو ایجاد نکن، این عقد رو نخون مثلا، یا عقد رو اینجوری نخون. و اگر شارع بفرمایید که نهی از سبب کرد، نهی از سبب لازمش این نیست که معامله صحیح باشد، نه، میگد عقد رو اینجور نخون یا عقد این چنین نخون. ترجمه می‌فرمایید دلالت بر صحت معامله نمی‌کند، صحت و یا بطلانش رو باید از دلیل دیگری استفاده کنید، خود نهی دلالت ندارد. اما اگر نهی به مسبب بخورد یا نهی به تسبب بخورد، آیا خون تو این دو مورد نهی به مسبب و نهی به تسبب، می‌فرماد تو این دو مورد بله، حق با ابو حنیفه و شیبانی. اگر شارع اقدس نهی کرد در معامله ای و نهی به مسبب خورد، خب معلوم میشه اون مسبب در خارج قابل ایجاده که میگه ایجادش نکن. اگر نهی به تسبب خورد، یعنی شارع میگه از راه از این طریق و از این سبب خاص به این مسبب خاص نرس، نرو. توجه میفرمایید؟ مثل داستان بی ربوی، به وسیله بیع ربوی مال همدیگر را نخورید. این میشه نهی از تسبب. اگر گفت از این طریق خاص این مسبب رو بار نکن، توجه میفرمایید؟ آقای آخوند میگه حرف ابو حنیفه اینجا درست. چرا؟ چون معلوم میشه اگه شما از این طریق خاص رفتی این مسبب بار میشود، که شارع میگه بارش نکن و اثر مترتب نکن و نهی میکنه میگه نرو. اگر مسبب مترتب نمیشد که نهی نداشت. پس بنابراین آقای آخوند بیان ابو حنیفه را تفصیل میگذارد. میگه بیان ابو حنیفه که نهی دلالت بر صحت میکنه در عبادات مردود کلا، در معاملات اگر نهی به سبب تعلق بگیره بازم مردود. سبب در اختیار مکلفه، مکلف میتونه سبب رو ایجاد کنه، حالا میخواد مسبب برش بار بشد یا بار نشد و شارع از این سبب نهی میکند، این اشکالی نداره. پس در معاملاتم در مورد نهی از سبب حرف ابو حنیفه باطل، اما در معاملات اگر نهی به مسبب یا تسبب تعلق گرفت معلوم میشه این مسبب را مکلف میتواند ایجاد کنه، که شارع میگه ایجادش نکن. معلوم میشه اگر مکلف از این تسبب یعنی از این راه خاص برد تا به مسبب برسد، میتواند مکلف بره تا به مسبب برسه و لذا میگه نرو. بنابراین اگر نهی در معاملات به مسبب یا تسبب تعلق بگیرد دلالت بر صحت معامله میکنه.
در سببش هم همینه، چه فرق است بین سبب و تسبب؟
سبب رو شما ایجاد میکنید، یه وقت میبینید سبب رو که شما ایجاد کردین مسبب رو شارع بر سبب شما جعل نمیکنه، میگه این سببی که تو ایجاد کردی نمیتواند که اون مسبب مترتب.
معلوم میشه که میشه که من این سبب رو انتخاب کردم؟
نه، از کجا میشه؟ شما یه راهی را رفته اید، اما آیا این راه به مقصود میرسد؟ معلوم نیست.
پس اون رسی داری که دارید میخونه اون میگه
شما احسن تو شارع میگه صیغه باید عربی باشد، عقد به زبان عربی به صیغه ماضی، شما فارسی خوندید به صیغه مضارع، درست شد؟ خب این سببه. خب روی سبب مسبب رو بار نمی کند شارع و لذا میتوند از این سبب نهی کنه، بگه اینجوری نخون. وقتی گفت اینجوری نخون دلالت نمی کند برای اینکه اگه شما خوندی صحیحه، توجه می فرمون. این بیان آقای آخوند. عرض ما خدمت آقای آخوند چیست؟ عرض میکنیم آقای آخوند نسبت به مخالفت با ابو حنیفه، اون قسمتی که مخالفت کردند، فرمودند بله در عبادات بیان ابو حنیفه تمام نیست، اگر تو معاملاتم نهی به سبب تعلق بگیرد تمام نیست. میگم این بیان آقای آخوند رو قبول داریم. میموند این دو موردی که فرمودن که در معاملات اگر نهی به مسبب یا مورد دوم تسبب تعلق بگیرد حق با ابو حنیفه است و نهی از این معامله دلالت بر صحتش میکند. میگم آقای آخوند این بیان با مبنای خود شما درست در نمیاد، اولا ثانیا با فرمایشات آقایون و مبانی آقایون هم درست در نمیاد. یعنی بیان ابو حنیفه و شاگرد شیبانی در این دو مورد هم باطل است. ولوجه فی ذلک، یه مقدمه احتیاج دارد و اون مقدمه این است که ما در باب انشا و معاملات سه تا مسلک داریم، سه تا نظریه داریم. نظریه اول در باب انشاء این است که میگد آقا در باب انشاء در معاملات سه تا اعتبار، یه اعتبار شخصی است که انشاء کننده اعتبار شخصی میکنه، ملکیت رو برای زید. یه اعتبار عقلایی است که عقلا میان این رو اعتبار میکنند. سوم اعتبار شرعی است. پس ما در باب انشا منشی انشا کننده سه شیء رو در واقع وجود دارد. یکی ملکیت شخصی انشا میکند، ثم این ملکیت شخصی را اغرا قبول میکنند. بعد اینکه اغلا قبول کردن، شارع هم میاد قبولش میکنند. این مسلک اول. این مسلک و نظریه مختار جناب سید یزدی است در حاشیه بر مکاسبش. درست شد؟ خب از همین مسلک میریم جلو یکی یکی. خب اگر این مسلک رو ما اختیار کردیم، این نظریه را در باب معاملات و انشاء که منشی ایجاد میکند یک منشأ و یک اعتبار شخصی را، ثم عقلا رو اون اعتبار شخصی میان اعتبار عقلایی میذارن، ثالثتاً شارع رو اعتبار عقلا میاد اعتبار شرعی میگذاره. خیلی خوب، اگر ما این نظریه جناب سید یزدی رو بپذیریم، بیان ابو حنیفه بر باد میره. چرا؟ چون حالا نهی به مسبب تعلق بگیرد، نهی به تسبب تعلق بگیرد. منشی خودش اعتبار کرده، انشا کننده اعتبار شخصی خودش را اعتبار کرده است، مالکیت شخصی اعتبار کرده، و این مالکیت شخصی را که اعتبار کرده، شارع ازش نهی میکنه، میگه اعتبار نکن. دلالت بر صحت نمیکنه، دلالت بر فساد میکنه. میگه این مالکیت شخصی که تو آمدی و انشاء کردی، این مالکیت شخصی رو من شارع قبول ندارم. این دلالت بر صحت نمیکنه. توجه میفرمایید؟ خب پس بیان ابو حنیفه رو نظریه سید یزدی مردود. نظریه دوم در باب انشا نظریه آقای آخونده. آقای آخوند در باب انشا می فرمایند که منشه قصد می کند ایجاد منشأ را. انشا کننده قصدش ایجاد منشأ است، اما به وجود حل انشائی. منتها این وجود انشائی موضوع میشه. پس انشا کننده منشأ را در خارج قصد میکند که به وجود انشائی، یعنی یک ملکیت انشائیه، یک ملکیت انشائیه را ایجاد میکنه. این ملکیت انشائیه موضوع می شود برای آثار عقلائیه و شرعیه. بنابراین ملکیت دو تا وجود پیدا می کند. یه ملکیت است به وجود انشائیش، این ملکیت به وجود انشائی موضوع است برای ملکیت برای آثار عقلائی و آثار شرعی ملکیت. این نظر آیه آخونده در فواید، یه فواید الاصول دارن بله مستقل منتشر شده، اونجا این نظر رو اختیار میکنه. اگرچه نظر آیه آخوند مورد قبول مشهور فقها قرار نگرفته است، اما به لوازم نظریه آخوند بعضی جا آقایون چه دارند؟ ملتزمند. مثلا یکی از اون جاهایی که آقایون ملتزمند به لوازم نظریه آقای آخوند این است که معامله فضولی را چجوری بفرمایید که مالک میاد و اجازه میدهد. معامله فضولی را فضولی کرد سه روز پیش و از بین رفت، معامله که باقی نیست که. حالا سه روز بعد یا یک سال بعد یا 10 سال بعد مالک میاد اون معامله 10 سال قبل رو اجازه میدهد. اشکال این است که معامله در زمان واقع میشد. زمان شیء چیه؟ انصرام دارد، میگذره، رد میشد. معامله 10 سال پیش تموم شد، بعد 10 سال مالک میخواد اجازه بده. مالک دارد بعد 10 سال اجازه میدهد شیئی را که معدوم شده. چون معامله زمانی است و زمانیات منصرمن، انصرام پیدا میکنن و از بین میرن. درست شد؟ اشکال این است که پس اجازه میخورد به یه شیئی که معدومه، از بین رفته است. این اشکال. جواب این اشکال را پاسخهایی داده شده. یکیش این است که ما برای معامله یه وجود مستمر لحاظ میکنیم و اجازه خورده است به اون وجود مستمر. این یه جواب. یه جواب دیگه، دومین جواب که این از اون لوازم حرف آقای آخوند، دومین جواب این است که میگن آقا تعریف بی، وقتی میگن تعریف بی عبارت است از انشاء تملیک، مراد از این تملیک تملیک انشائی است، نه تملیک عقلائیه و شرعیه. مراد تملیک انشائی است و بنابراین این تملیک انشائی، این منشأ انشاء شده و به وجود آمده است و این منشأ محفوظ میماند. بعد 10 سال اذن مالک میخورد به این وجود انشائی. این همون حرف آقای آخوند. یعنی گفتیم بعضی وقت آقایون به لوازم فرمایش آقای آخوند ملتزم میشن. یکیش اینجاست. آقای آخوند در باب انشا میگه شما منشی، انشا کننده، منشأ رو به وجود می آورد به وجود حل انشائی. این وجود انشائی موضوع می شد برای آثار چی؟ عقلائیه و آثار شرعیه. با اینکه نظریه آقای آخوند رو قبول ندارن، اما بعضی جا لوازم فرمایش آقای آخوند رو ملتزم می شن، مثل این رد این اشکالی که گفتی. خب اینم نظریه دوم، نظریه آیا خون. آیا حرف ابو حنیفه و شیبانی رو نظریه آقای آخوند درست‌تر میاد؟ نه. چرا؟ چون باز رو نظریه آقای آخوندم نهی به چه میخورد؟ نهی وقتی شاره میگه این معامله را ایجاد نکن، یعنی این وجود انشائی را ایجاد نکن. وجود انشائی موضوع برای آثار عقلی و شرعی است، نه اینکه خود آثار عقلی و شرعی باشه. میگد معامله را ایجاد نکن، یعنی این انشا را ایجاد نکن. و مکلف قادر است انشا را ایجاد کنه، بهش میگه این انشا را ایجادش نکن. این دلالت بر صحت معامله نمی کنه؟ توجه فرمودی؟ بنابراین حتی رو نظریه خدا آقای آخوند در باب انشا، نظریه و حرف ابو حنیفه و شیبانی تمام نمیشه. و عجب از آقای آخوند است که سبحان من لا یسهو، که رو فرمایش مبنای خودشون در فوائد الاصول حرف ابو حنیفه و شیبانی تموم نمیشه، نه میخورد به اون وجود انشائی. کن آقای آخوند غافل شدن از مبنای خودشون و فرمودن چی؟ بله، رو اگر نه به مسبب یا تسبب بخورد حرف ابو حنیفه و شیبانی درسته. نه، نه به مسبب بخورد، به تسبب بخورد، بازم رو مبنا و نظریه شما حرف درست نیست. چون شما وجود انشائی میگون، میگون انشا منشع را، منشی منشع را ایجاد میکند به وجود حل انشائی. این وجود انشائی را میگد ایجادش نکن شاره. این چیکار دارد به صحت معامله یا فساد معامله؟ توجه فرمودی؟ پس آقای آخوند رو مبنای خودشون در باب انشا فرمایشی که اینجا تصدیق می‌فرمایند، بیان ابو حنیفه و شیبانی رو در باب مسبب و تسبب صحیح نیست. با عرض معذرت خدمت آقای آخوند که ملتزم شدن به چیزی را که موافق نظر خودشون در باب انشاء نیست. این دوتا نظریه. پس دیدید حرف ابو حنیفه رو نظریه سید یزدی تمام نبود، رو نظریه خدا آقای آخوندم تمام نیست. و جای تعجب است که آقای آخوند خودشون خلاف نظریهشون مشی کردن اینجا. و اما نظریه سوم که نظریه مشهوره، نظریه سوم این است که انشاء ملکیت نیست مگر تسبیب به اعتبار ملکیت شرعاً یا عقلاً. یعنی نظریه سوم اینه، میگه آقا شما در باب انشا نمیای ملکیت شخصی انشا کنی که سید یزدی میگه، در باب انشا نمیای ملکیت انشائیه ایجاد کنی و بعد شاره این ملکیت انشائیه تو را آثار و خواص عقلا، آثار و خواص عقلائیه برش بار کنن، شاره آثار شرعیه بار کنن. نه، انشا نیست مگر تسبب به این اعتبار عقلائی یا اعتبار شرعی. شما میخوای با انشاء خودت برسی به اعتبار عقلایی برای اونایی که شر رو قبول ندارن، نه برای اونایی که متشرعن برسی با این انشاء برسی به اعتبار چی؟ شرعی. پس انشاء نیست مگر تسبب به چی؟ به اعتبار شرعی. یا به اعتبار اقلائی. این انشاست. تجمع کنید، شما وقت زوجیت رو انشا میکنید بین یک زن و مرد، میخواید چیکار کنید؟ میخواید با این انشا برسید به اون زوجیتی که شارع بین اینا چه دارد؟ قبول دارد. با این انشا بگون من انشا کردم اون زوجیتی که مشروع است بین این زن و مرد. درست شد؟ پس با انشاء خودتون میخوان برسید به اون اعتبار شرعی. این مسلک مشهور در باب انشاست، که در باب انشاء اونی که مشهور میگن اینه. توجه میفرمون؟ خب آیا حرف ابو حنیفه و شیبانی رو مسلک مشهور درست میشد یا درست نمیشد؟ شاید در اول شما تصور کنید که خب بله، حرف ابو حنیفه و شیبانی رو مسلک مشهور در باب انشاء درست میشد، چون اگر شارع از یک معامله ای نهی بکند و نهی به مسبب و تسبب بخورد که آقای آخوند میفرمایند، متعلق تحریم چیه؟ متعلق تحریم تملیک، یعنی تملیک نکن. خب اگر تملیک نکن، تملیک که تحقق پیدا نمی کند بدون اعتبار شرعی، پس باید تملیک با اعتبار شرعی واقع بشود شارع ازش نهی کند. تملیک اگر با اعتبار شرعی واقع بشود میشد صحت ما. توجه میفرمایید؟ خب در بادی نظر، در نظر اولیه به ذهن میرسد که حرف ابو حنیفه و شیبانی رو نظریه مشهور در باب انشاء درست از آب در میاد، لکن ظاهر این است که تحقیق در مقام این است که نه، حتی در داستان این نظریه مشهورم حرف اینا درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه توضیحش، این بیان از اینجا ناشی شده است که شما گمان کنید که در باب معاملات چیزی جز سبب و مسبب شرعی وجود ندارد. یعنی ما در باب معاملات یه سبب داریم، یه مسبب شرعی، ولا غیر، چیز دیگری نیست. لکن حق خلاف این است. یعنی چی آقا؟ یعنی اگر مطلب این بود، پس شما در بیع قاصب، در بیع فضولی، در بیع کسی که تخیل کرده است مال مال اوست، اعتقاد دارد که مالی ملکشه اما ملکش نیست، در این موارد شما چه جوری معامله رو میخوان درست کنید؟ در هیچ کدوم از این موارد اعتبار شرعی نیست. قاصب داره مال مردم رو میفروش، فضولی هم هاکزا داره مال مردم رو میفروش، کسی هم که معتقد مالی مالشه اما در واقع مالش نیست، اونم داره مال مردم رو میفروشه. بر هیچ کدوم از اینا شارع نقل و انتقال چی؟ بار نمی کنه، اثری مترتب نمی کنه. با این حال شما میگون در تمام این موارد با اینکه شارع چیزی رو بار نکرده و اعتبار شرعی نکرده است، شما صحیح است که بگون باء و ملک. میگون قاصب فروخت، فضولی فروخت، کسی که اعتقاد ملکیت شیئی را داشت اما مالک نبود، او هم معامله را انجام داد. توجه می فرماید، معلوم می شد با این که اعتبار شرعی نشده است، اما شما صحیح نسبت بدهید با و ملک قاسب فروخت و به جای اون شی دیگری رو گرفت، تمام اینا به شما میرساند که غیر از اعتبار شرعی یک امر دیگری هم در باب انشاء تحقق دارد و اون این است که منشأ در عالم وجود پیدا می کند و اعتبار شرعی روی این منشأی که انشاء شده است میاد. درست شد؟ یعنی به غیر اعتبار شرعی شما یک منشأی دارید انشاءش میکنید او رو در خارج، ولو اوغلام بیع قاسب رو قبول ندارن. اوغلام بیع بفرمایید که بیع فضولی را، نه بیع کسی که توهم ملکیت کرده، تخیل ملکیت کرده، اوغلا بیع اونم قبول ندارن. خیلی خوب، پس وقتی نه شارع قبول دارد نه اوغلا قبول دارن، پس چی تحقق پیدا میکند در خارج؟ که شما میگون بیع قاسب اگر مالک بعدها اجازه داد، همون بیع قاسب چه میشه؟ درست میشه، چون بیع قاسب یکی از مصادیق بیع فضولی میگیرن دیگه. رضا میگن اگر مالک اجازه داد ولو بعد 30 سال، درست میشه. درست؟ خب بنابراین شارع اعتبار نمی کند، اوغلا اعتبار نمی کنه. بعد 30 سال اجازه مالک به چی میخوره؟ معلوم میشد در باب انشاء به غیر از اعتبار شرعی و اعتبار اوغلایی، با انشاء شما یه منشئی را ایجاد میکنید و این منشئی که ایجاد شده است اسمش هست مالکیت انشائیه، اسمش هست عقد انشائی، اسمش هست تملیک انشائی، و این تملیک انشائی میموند. 30 سال بعد مالک که میاد اجازه میدهد، این منشئی که با انشاء قاسب به وجود آمده است، این منشأ اعتبار شرعی پیدا میکنه. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اینا شاهد میشن. این مثالایی که زدیم، بیع قاسب، بیع فضولی، بیع کسی که خودش رو مالک میدوند اما در واقع مالک نیست، و بعد در خود شریعت میگه بله اگر همونی که مالک واقعی بود بعد اومد اجازه داد، اگر کسی که مالشو غصب کرده بودن بعد اجازه داد، اگر مالک اصلی در فضولی اجازه داد، ولو بعد 30 سال اجازه داد، ولو ورثش اجازه دادن. شما میگو معامله صحیحه. چجوری معامله صحیحه؟ یه انشایی کردن، اگر منشأ فقط اعتبار شرعی است، موقعی که این انشا شده که شارع اعتبار شرعی جعل نکرده، اوغلام حتی تو بعضی موارد جعل نمی کنن. مال مردم رو کسی بفروشد، اوغلا ملکیت براش جعل نمی کنن. پس چیه این وسط؟ معلوم میشد یه وجود انشایی است، یه وجود انشایی را منشی این وجود انشایی را انشا میکنه و اون در خارج وجود پیدا میکنه، بعد 30 سال شارع اعتبارش میکنه. درست شد؟ این از اینجا معلوم میشه. و در موارد نهی از مسبب و نهی از تسبب، نهی به همین میخورن. میگه شارع این مسبب انشائی را ایجادش نکن. از راه این سبب به این مسبب انشائی نرس. تعجب می‌فرمایید؟ این لازم نیست دلالت بر صحت معامله بکنه. خود اون مسبب انشائی رو میگه ایجاد نکن، میگه از راه این سبب به این مسبب انشائی نرس. اصلا هنوز اثر شرعی بار نشده برش که شما بگوی باید اثر بار بشه، این دلالت بر صحت میکنه. نه، میگه این منشأ انشائی را اینا ایجادش نکن. بنابراین نهی از مسبب یعنی نهی از این منشأ انشائی، نهی از تسبب یعنی از این سبب به این، از این سبب خاص به این منشأ انشائی نرس. توجه فرمودید؟ بنابراین حتی بناء علی نظریه مشهور در باب انشاء، که نظریه مشهور در باب انشاء شد انشاء عقد نیست مگر تسبیب به اعتبار شرعی، اما این تسبیب به اعتبار شرعی یک حلقه واسطه دارد. این حلقه واسطش از این مثالایی که گفتیم معلوم میشه. حلقه واسطش وجود انشائیشه. این وجود انشائی باید باشد تا اون اجازه بیاد بهش بخورن و درست بشن. شارع میگه این وجود انشائی رو انشا نکن، این مسبب رو در خارج ایجادش نکن. دلالت بر صحت معامله نداره. هنوز صحت نیامده روش، صحت 30 سال دیگه میاد که مالک اجازه میدن. جوهر مدید میگه این منشأ را در خارج ایجادش نکن. میگه بفرمایید چه؟ میگه که از این سبب خاص به این منشأ نرس. تسبیب را نهی میکنن. بنابراین حتی علی نظریه مشهور در باب انشاء ملاحظه میفرمایید که بیان ابو حنیفه و شیبانی تمام نمیشد و لذا جای تعجب از آقای آخونده است که چرا تو نهی از مسبب و نهی از تسبب نظریه ابو حنیفه و شیبانی رو پذیرفته است. این جای تعجب داره. و اما چه شد؟ ببندیم بحث را. نهی از شی آیا اقتضای فساد میکند یا نه؟ گفتیم بله، اگر نهی از عبادت باشد بلا اشکال مقتضی فساد. اما اگر نهی از معامله باشد، اگر شارع از معامله ای نهی بکند، نهی شارع برای معامله اقتضای فساد ندارد، اقتضای صحت هم ندارد. اقتضای فساد در هیچ نهی، چه نهی از سبب، نه مسبب نه تسبب، در هیچ کدوم از سه نهی اقتضای فساد معامله را ندارد، اقتضای صحت معامله را ندارد که ابو حنیفه و شیبانی گفت. پس چی کار باید بکنی؟ اون نهی سر جای خودشه. این نهی نه دلالت بر فساد میکند، نه دلالت بر صحت میکند. نهی میشد نهی در معاملات، میشد نهی تحریمی، نهی تکلیفی. توجه کردید؟ نه نهی وضعی. پس نهی در معامله نه دلالت بر صحت دارد، نه دلالت بر فساد دارد. اون وقت چی کار میکنیم؟ معامله‌ای که نهی ازش شد، میبینیم آیا این معامله، آیا اطلاقات و عموماتی در باب معاملات داریم که با اون اطلاقات و عمومات بشد این معامله رو درست کرد یا نه. اگر اطلاقات و عموماتی داریم، اون اطلاقات و عمومات احل الله البیع تجارتا انتراز اوفو بالعقود، اگر این اطلاقات و عمومات هست، اطلاقات و عمومات جاری میشه تا که به صحت معامله میشه. اگر اطلاق و عموم این معامله خاص را نمی گرفت، رجوع میشد به اصل عملی. اصل عملی در معاملات چیه؟ فساد معامله هست. هازا تمام الکلام در بحث نواهی. انشاءالله از جلسه بعد باید بحث مفاهیم رو شروع کنیم. به اذن الله و صلی الله علی محمد.